بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده قسمت 29 از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید و قرار هست در این برنامه ادامه بدیم روشنگری هامون رو در مورد تاریخ، چه تاریخ ایران باستان چه تاریخ اسلام، ناگفته ها و یا مواردی رو که در تاریخ رتوش شده حقیقتش رو سعی کنیم به شما به صورت مستند نشان بدیم و با ناگفته های شما را آشنا بکنیم که در مورد اعتقادات شما مؤثر هست و اثرگذار است بر اعتقاداتی که دارید. در برنامه تاریخ بدون رتوش ما از اونجایی که از تاریخ ایران باستان شروع کردیم مباحث رو خدمت شما ارائه دادیم و از آنجایی که به اعتقاد بسیاری از مورخین حداقل معاصر تاریخ ایران باستان با تفکرات زرتشت در هم آمیختگی داره، ما شروع کردیم معرفی کردیم زرتشت رو و نقاطی رو که رتوش شده بود رو حقیقتش رو سعی کردیم به شما بگیم و به شما معرفی بکنیم. خب در همین راستا ما اومدیم سه ادعای اساسی که مطرح شده بود در مورد زرتشت رو به نقد و به چالش کشیدیم. گفته بودند زرتشت پیامبر پارسیگوی ایرانی است. در مورد پیامبر بودن یا نبودنش با شما صحبت کردیم، در مورد اینکه آیا پارسیگوی بوده است یا نه با شما صحبت کردیم و در مورد ایرانی بودن یا نبودن زرتشت نقاط ابهام خودمون رو مطرح کردیم. در خلال بحثمون سه سوال اساسی مطرح شد که زرتشت که بود، پیامبر بود یا نبود، کجا بود، آیا واقعا زرتشت در ایران به دنیا آمد و یا ایرانی بود، و نکته بعد اینکه زرتشت کی بود، در چه دوره‌ای زندگی می‌کرد. در مورد اینکه آیا پیامبر بود یا نبود زرتشت، خب گفتیم وقتی خود زرتشتی‌ها نمی‌دونن زرتشت پیامبر بوده یا نبوده، خود زرتشتی‌ها موبدان زرتشتی به نتیجه نرسیدن. رئیس انجمن موبدان تهران یک نکته می‌گوید، انجمن خلاصه اروپایی زرتشتیان اونایی که در کشور اروپایی هستن نظر و دیدگاه دیگری دارن. در خود ایران برخی از موبدان مثل جناب آقای موبد نیکنام یک اصلا معرفی دیگری دارد در مورد زرتشتی که او را آموزگار می‌داند، نه متصل به وحی و دیگر مسائل. از طرف دیگر موبد رستم شهرزادی دیدگاه کاملا متفاوتی دارد و زرتشت رو پیامبری می‌داند که برانگیخته شده است و متصل بوده است به وحی نسبت به اهورامزدا و اینها، و حتی اینها در ترجمه‌های اوستا و بخش گاتاهاش بسیار مؤثر بوده. وقتی شما خودتون زرتشت یا نمیدونید زرتشت پیامبر بوده یا نبوده، ما رو به چی میخواید دعوت بکنید؟ و جالب هر دو استنادشون به بخش گاتاهای اوستاست، هنوز نتونستن به نتیجه برسن. خیلی عجیبه که یک دینی هنوز نداند شخصیت اولش اصلا پیامبر بوده یا نبوده، بعد بخواد دیگران رو بخواد دعوت بکنه. نکته دوم، عرض کردم خدمت شما که روی ایرانی بودن زرتشت خیلی اومدن تاکید میکنن مبلغین زرتشتی. ما اینجا سوالی مطرح کردیم، گفتیم زرتشت آیا در ایران به دنیا آمده؟ اصلا با ایران مختصات شش برابری اون زمان که معلومه چه زمانی بوده تو ذهن شما هم در نظر بگیریم، در اوستا، در کل اوستا، در بخش گاتاها، در وندیدا، در خرده اوستا، تو جای مختلف، اصلا اومده زرتشت کجا به دنیا آمده؟ نه نیومده. منطقی فعالیت زرتشت چی؟ کجا بوده؟ اصلا فکر کنید از جای دیگه به دنیا آمده است و آمده باشد به ایران. مثل اینکه برخی از مورخین همچین دیدگاهی رو مطرح کرده بودن و نقل کرده بودن. دوستا مورخ ما داریم که میگن اصلا زرتشت مثلا فلسطینی بوده، از فلسطین به دنیا آمده. خب آمده از کجا فعالیت کرده؟ منطقی فعالیت زرتشت کجا بوده؟ منطقی بوده است به اسم ایرانویج یا ایرانویج. خب این ایرانویج یا ایرانویج ویژگی‌هایی دارد در اوستا که اصلا این ویژگیش به ایران نمیخوره، چون 10 ماه سال یخبندان است و 2 ماه هم بسیار سرد، انقدر که خاک هم اذیت میشه از این سرما، خاک و درختان اینها اذیت میشه. خب سوال سوم ما این بود، گفتیم ما سوال سوممون اینه زرتشت کی بوده؟ شما هزاره زرتشت رو میتونید به ما بگید؟ صدش رو میتونید بگید؟ دهش رو میتونید بگید یا نه؟ چرا این بحث اهمیت پیدا میکنه؟ از دو سه جنبه. یکی اینکه خب کتابی رو شما منتسب میدونید به زرتشت اوستا یا حداقل بخش گاتاها، شما وقتی نمیدونید این شخصیت در چه هزاره‌ای بوده، چطوری میخواد یه نوشته رو بهش منتسب بکنید بگید این در اون دوره نوشته شده؟ از لحاظ زبانشناسی هم به مشکل برمیخورید. و حتی محققین باستانگرا هم اعتراف کرده بودن از لحاظ زبانشناسی اوستا نمیتونیم پی ببریم به اینکه زرتشت چه دوره‌ای بوده. ما یه قسمت فقط در مورد این موضوع زبانشناسی اوستا با شما صحبت کردیم. مشکلی که پیش میاد چیه؟ بسیار اساسیه. یعنی اگر هر کدوم از انبیا، هر کدوم از ادیانی که قائل به انبیا هستن بیان بگن آقا ما نمیدونیم چه دوره‌ای زندگی می‌کرد، مثلا برای یک مسلمان اینکه حضرت نوح در چه دوره‌ای زندگی می‌کرده اهمیتی ابتداءً نداره. چرا؟ چون میگه خب پیامبر من پیامبر اسلامه، من دارم به آموزه‌های ثقلین عمل می‌کنم و دوره پیامبر اسلام می‌دونم چه کسی بوده، کتابی که آورده است رو میدونم چه زمانی بوده، اهل بیت هم میدونم چه دوره‌ای زندگی میکردن. حالا یکی یه سال دو سال اینور اونور در مثلا گزارش فوت اینها خلالی ایجاد نمیکنه، ولی برای زرتشت ایجاد میکنه. چرا؟ چون اساسا جهان بینی زرتشتی این است که جهان به چهار دوره 3000 ساله تقسیم میشه. دوره اول دوره مینوی است، دوره معنوی است که در اون 3000 سال اجرام، بخوام به زبان ساده بگم اجرام وجود ندارن، ماده‌ای که ساخته شده باشد، ماده‌ای که طول عرض و ارتفاع داشته باشد وجود ندارن. ولی در دوره بعدی 3000 بعدی دوره گیتویه، دوره گیتوی گیتی سازی است، دوره‌ای است که گیتی ساخته می‌شود. در دوره بعدی 3000 سوم دوره‌ای که اهریمن به قدرت رسیده است یا بروز پیدا می‌کند، قدرت اهریمن و ظهور پیدا می‌کند قدرت اهریمن، و یک دوره می‌ماند برای جهان که الان باید بگن در این دوره آخر داریم به سر می‌بریم. آغاز این دوره آخر در جهان با پدیدار شدن زرتشت است، آغاز 3004. در این 3004 بنابر این است که هر هزار سال، نفر اول که زرتشت اومده، هر هزار سال، بریم روی این 3000 سال، هر هزار سال باید یک منجی بیاد. سه منجی به علاوه زرتشت میشن 4 نفر که باید در این 3000 سال بیان. و فاصله بین منجی ها چقدر است؟ فاصله بین منجی ها هر کدومشون 1000 ساله. هر کدوم از منجی ها 1000 سال با هم دیگه فاصله زمانی دارن. سوالی که پرسیدیم هفته قبل این بود، عرض کردیم خدمت شما که چرا شما همچین مطلبی رو مطرح کردید در آموزهای دینیتون که الان بخواید گیر بکنید در این مورد که این 4 نفر رو بخواید بگنجونید. با یه حساب کتاب ساده میخوام ثابت بکنم به شما که تمام ادعاهایی که در این مورد در بحث موعود زرتشت شده است، منجی زرتشت شده است، موعودهای زرتشت شده است، همه اینها باطله. الان چقدر از دوره و زمان زرتشت میگذره؟ حداقل خود زرتشتی ها میگن نزدیک 3000 سال. خب شما وقتی دوره آخر شما 3000 سال شد و 3000 سال از دوره زرتشت گذشته، این سه فرزند زرتشت که قرار است هر کدوم با فاصله 1000 سال بیان، چطوری میخوان جا بشن تو این دوره و تاریخ؟ تو رو خدا زرتشتی ها فکر بکنه. من مطالبی که خدمتتون گفتم جلسه قبل از کتاب سوشیانس جناب آقای ابراهیم پورداوود بود. سوشیانس موعود مزدی اسنا، کتاب مستقلی که آقای پورداوود در این خصوص نوشته، آقای پورداوودی که احیا کننده اوستاست و مطالبی که آورده مستند به قول خودش سنت و بخش گاتاهای اوستا مطالب رو آورده. پراکنده مطالب زیاد بود در آثارش، اینجا جمع‌آوری شده بود بسیاری از مواردی که ما می‌خواستیم. و همچنین استناد به کتاب دانشنامه مزدی اسنا، واژه‌نامه توضیح آیین زرتشت جناب آقای جهانگیر اوشیدری، موبد موبدان شما که دیگه زرتشتی و موبدان زرتشتی خوب می‌شناسن ایشون. ما اگر از یک باستانگرا و مترجم اوستا برای شما آوردیم و از یک موبد موبد موبدان شما براتون آوردیم، جناب آقای جهانگیر اوشیدری که کتابش رو دیگه چند بار براتون معرفی کردم، میدونید به چاپ ششم هم رسید. حالا این چاپ ششم است حداقل بنده دارم. آموزاتون اگر نخواهید از این آثار، از این موبدان و از این کتاب ها، از اوستا، از جای دیگه بگیرید، از کجا باید بگیرید؟ ما داریم به همینا استناد میکنیم، به کتاب کلینی و مجلسی و دیگران استناد نکردیم، به نهج البلاغه استناد نکردیم، به کتاب شما استناد میکنیم. خب هفته قبل، جلسه قبل ما خدمت شما عرض کردیم یکی از اون نقاط قابل تأمل در مورد منجی در آیین زرتشت یا موعودها در آیین زرتشت این است که اینها باید مستقیما فرزند جناب زرتشت باشن. چطوری این اتفاق میافتد؟ زرتشتی ها نوشتند و نگاشتند و باستانگرایان به نقل از زرتشتی ها گفتند که آقای زرتشت در یک رودخانه آمده است، نطفهش رو اونجا ریخته و این نطفه میماند تا دوره‌ای که یک خانومی بخواد وارد اون رودخانه بشود، باردار بشود از اون نطفه و اون فرزند بخواد به هر حال به دنیا بیاد. اون رودخانه کدوم رودخانه است که نطفه درش نگهداری میشه؟ هفته قبل شما از کتاب سوشیانس جناب آقای ابراهیم پورداوود توضیح دادیم، الان میخوام براتون از کتاب واژه‌نامه توضیح آیین زرتشت جناب آقای جهانگیر اوشیدری عرض بکنم خدمتتون. تصویر مانیتور بنده رو اگر ملاحظه بفرمایید، در همین کتاب که جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری این کتاب رو نوشتند، صفحه شماره 396 اینجا خیلی صراحتن و به وضوح آمده است که کن سعویه همان دریاچه هامون است. موعودهای زرتشتی در کنار همین دریاچه ظهور خواهند کرد. خیلی مؤدبانه ایشون گفته ظهور خواهند کرد. ظهور نیست این قضیه. اونجا موعودهای زرتشتی توسط نطفه زرتشت در همین رودخونه مادرشون بارور میشه. اینجوری دقیقش اینه که بخوایم بگیم. یا صفحه بعدش هم ملاحظه بفرمایید. در صفحه دیگه صفحه شماره 200 و صفحه شماره 483 ملاحظه بفرمایید. هامون کجاست؟ همون دریاچه سیستان است. این رودخونه یا همون دریاچه، حالا تعابیر مختلفی براش به کار بردن، همون دریاچه است که نطفه اشو زرتشت در اون است. در این دریاچه این نطفه حفظ میشه تا در هزارهای سگانه اوشیدر، اوشیدرما و سوشیانس که موعود آخر است یا استوئت ارته، حالا عبارات مختلفی براش به کار بردن، ظهور کنند. خب و صفحه بعدش هم ملاحظه بفرمایید که صفحه دیگری از این کتاب صفحه شماره 137، یعنی به کرات در کتاب جناب آقای جهانگیر اوشیدری به اشاره شده است که افرادی که قرار هست بیان موعودهای زرتشتی اسمای مختلفی دارن. اخشیت ارته یکی از اونهاست و اینجا آمده است در کتاب پهلوی خوشیدر، خوشتیدر یا اوشتر و عبارات مختلفی که آمده نام همین شخص است. نطفه این سه پسر یعنی همین سه تا موعود در دریاچه هامون پنهان است که به فاصله ظهور خواهند کرد. نام سه برادر به ترتیب در پهلوی چه است و چه است، اسامی مختلفش آورده. حالا ما چون بحث منجی در زرتشت خیلی مهمه و پاشنه آشیل واقعا تفکر زرتشتی، البته تفکر زرتشتی کلا قابل نقده و این نیست که بگیم روی این تن است و یه پاشنه آشیل داره، یعنی همه جاش خلاصه پاشنه آشیلی دارد و به شما هم ثابت شده به صورت مستند. منتها یکی از اون پاشنه آشیل‌های خیلی مهم که همه کس فهم است بحث منجی در آینه زرتشت. به خاطر همین ما این قسمت دوم در این مورد صحبت می‌کنیم. هفته بعد هم من می‌خوام در مورد همین منجی در زرتشت باهاتون صحبت کنم. مطالب فراوانی هست که شما باید بدونید. خب آقای زرتشت نطفه رو در داخل رودخونه ریختند و قرار هست که خانم‌های وارد اونجا بشن و باردار بشن از این نطفه بعد از مدت‌ها، چند هزار سال شاید اون از سوئت ارتک میاد، حداقل دیگه 3000 سال با نطفه ریزی زرتشت در رودخونه فاصله داره. از کجا دارم میگم؟ هم از کتاب سوشیانس جناب آقای ابراهیم پور داوود گفتیم و هم باز کتاب دانشنامه مزدی اسنای دکتر جهانگیر اوشیدری رو ملاحظه بفرمایید. صراحتن جای مختلف کتب زرتشتی این مسئله آمده، ولی باز ما میخوایم اینجا مستند صحبت کنیم با شما. صفحه شماره 334 در مورد سوشیانت که توضیح داده میگه سوشیانت، معنی سوشیانت نجات دهنده است و افرادی میان، حتی گفتیم نجات دهنده باید یه نفر باشه، نفر آخر باید باشه، ولی ایشون حالا گفته افرادی میان که هر یک به فاصله 1000 سال از یکدیگر پای به دایره وجود گذارند و حتی گفته وقت تقریبی آمدن این موعودها در کتب پهلوی معلوم است. حالا اگه معلوم است آقایون زرتشتی به ما میگن که کی قرار این موعودها بیان دیگه، اگه معلومه بیان بگید. اخشیت ارته لفظاً یعنی کسی که قانون مقدس رو میپروراند. امروز این اسم اوشیدر یا هوشیدر اینها گویند. حالا ما میرسیم به این اسامی هم. خب پس در نتیجه این موعودهای زرتشتی باید چند هزار سال پیش میومدن، نیومدن دیگه. توقیت دارد زرتشتی، توقیت داره، یعنی وقت تعیین کردن و ما الان شاهد اومدن اون منجی ها نیستیم، برخلاف آنچه که در کتب زرتشتی وعده داده شده بود و تا چند وقت پیش هم کسی ایراد نمیگیره. حالا جالبه توی مقدمه همین کتاب سوشیانس جناب آقای ابراهیم پور داوود، کسی که مقدمه رو نوشته بود گفته بود که یه 400 سالی حالا ما فرصت داریم. تعبیرش این بود که 400 سالی حالا فرصت هستش که این موعودها بخوان بیان، که متاسفانه باید عرض بکنیم وقت تمام شده است، وقت گذشته است. اون 400 سال از وقت اضافه خیلی گذشته. اگر بنا بود اینها بیان بعد 1000 سال بعد از زرتشت حداقل می اومدن، الان هم باید دیگه اواخر دنیا بود، دیگه داشتن همه چیزو جمع می‌کردن تمام بشه بره، نه اینکه الان تازه منتظر باشید موعود اول بعد از زرتشت بخواد بیاد. نه، منتظر باشید به گفته جناب آقای پور داوود خانم ها رو بفرستید توی اون رودخونه که بخوان باردار بشن در عید نوروز، که بهتون مستنداتش هم مجدد نشون میدم. اما امشب میخوایم نکاتی بگیم در مورد همین موعود در آینه زرتشت، براتون خیلی جذاب خواهد بود اگر با دقت دنبال بکنید، برای جواب دادن به سری شبهاتی که علیه اسلام مطرح میکنن، برای یه سری شبهاتی که علیه منجی در اسلام مطرح میکنن، یه سری مسائل هم اینجا ریشه یابی خواهد شد. یه چند صفحه من دوست دارم باز از این کتاب سوشیانس جناب آقای پور داوود بخونم برای شما. حالا این هفته اسکنش رو تهیه کردم که از روی اسکن تصویر کتاب پیش بریم با هم. کتاب سوشیانس که جناب آقای که انتشارات فروهر هم چاپ کرده است، انتشاراتی که همچنان در ایران پویا و فعال است. چاپ جدیدش هم هست تقریبا به نسبت چاپ‌های قبلی که ظاهر دیگری دارد، این چاپ چاپ جدیدیه، سال 90 چاپ شده. موعود مزدی اسنا، آقای ابراهیم پورداوود، مترجم اوستا، زنده کننده اوستا به زبان فارسی، صفحه شماره 44 میگوید که در به نزدیکی دریاچه کیانسو کوهی است موسوم به کوه خدا یا کوه خدا، نمیدونم حالا کدوم از اینا دقیق باشد. قومی از خداپرستان و پرهیزکاران در بالای آن جای دارند. هر سال در هنگام نوروز، تقریبا همین ایامی که درش هستیم، هر سال در هنگام نوروز و مهرگان دختران خود را به کیانسو میفرستند تا در آن آب خود را بشویند. این آب چه آبیه؟ همون آبیه که نطفه آقای زرتشت توش بوده یا میگن هست. وقتی که زمان ظهور موعود هوشیدر فرار بیرسد، 30 سال پیش از آغاز هزاره وی، من باز میگه 1000 سال فاصله داره با موعد، با وعده داده شده یه بعدی، یعنی 30 سال قبل از پایان پذیرفتن دهمین هزاره، دوشیزه 15 ساله، دختر خانم 15 ساله، بعد بیاد چیکار کنه؟ در اون آب میره آب تنی میکنه، از نسل فلان است و از نسل کیان است و چه هست و اینها، حالا به اونا میرسیم. جرعه از آب نوشیده حامل خواهد گشت، پس از 9 ماه پسری بزاید موسوم به هوشیدر یا هوشیدر. این خانومه میره آب تنی میکنه، یه جرعه از اون آبی که به اون وضعیت در اومده است مینوشد و باردار میشود. همینطوری ببینیم تصویر موتور داشته باشیم، میخوام صفحات بعد این کتاب، این صفحه شماره 44، صفحه شماره 45. بعد از اینکه این منجی اومد به دنیا، اومد این منجی، چه اتفاقی میفتد؟ آن که دلش با خدا نیست، یه اتفاقاتی میفته. خورشید در آسمان میسته، تکون نمیخوره دیگه، خورشید همینطور تو آسمون وای میسته، تو آسمون از دیگه زرتشتی ها تکون نمیخوره. با این اتفاقی میفته در عالم، آن که دلش با خدا نیست، آینه زرتشت یه مزده اسنا داریم، یعنی مزدا پرست، یه دیوی اسنا داریم، یه یعنی غیر زرتشتی ها، هر آن چه که مزدارا نپرستد میشود دیوی اسنا، میشود کافر، میشود کسی که خدا رو قبول نداره. اینا رو توضیح دادیم براتون، مفصل مستنداتش هم نشون دادیم دیگه قسمت های قبل. آن که دلش با خدا نیست از دیدن این خارق عادت یا خرق عادت یا خارق العاده، یا هر وقت بگیم این اتفاق خارق العاده دیگه، زهره خیش باخته، از هول و هراس جان خواهد سپرد، زمین از ناپاکان تهی گردد. یعنی آمدن موعود اول زرتشتی ها به این است که زهره ترک کنن غیر زرتشتی ها رو، از ترس بکشنشون. یعنی این اهورامزدا خدای زرتشتی ها میخواد یه موعودی بفرسته، اتفاقی میفته اون اتفاق اول، میخواد غیر زرتشتی ها همه کشته بشن، زمین از ناپاکان تهی گردد. کسانی که خدا رو نمیپرستن، اهورامزدا رو نمیپرستن، تمام استدلال و بپذیر و پیام آوردن براتون و حرف من رو گوش بدید و خطبه خواندن و فلان، اینا این حرفا نیست. خورشید میره تو آسمون 10 روز وای میسته، اگه تو زرتشتی نباشی زهره ترک شدی، مردی، رفته. حالا کوچک در این، افراد کوچک و کودک در این هستن، بزرگسال هست، زن و بچه، اینا دیگه همه رو در پیر در بر میگیره، آدم پیر هست، مسن هست، زهره ترک باید بشی. منجی زرتشت داره میاد. بعد چه اتفاقی میافتد؟ در عهد وی یه گرگی میاد، یه گرگ خیلی بزرگ پدیدار میشه، پنجه کین خیش بر جهان میکشه دیگه، این گرگه شروع میکنه دیگه. خلاصه حالا یه اتفاقات افتاده، مردم غیر زرتشتی هم مردن، از بین رفتن، زهره ترک شدن به تعبیر جناب آقای ابراهیم پورداوود. حالا تازه میخواد یه گرگ هم پدیدار بشه، بیاد این یک کسی بیاد خلاصه شروع بکنه اینجا برای مردم دردسر ایجاد کنه. مردم میرن نزد این منجی شکایت میکنن که بابا این داره برو اذیت میکنه. آن حضرت نماز یزدان به جای آورد و مردم را به سلاح برگرفتن و به جنگ جانور اهریمنی شتافتن امر کند. میگه بریم بجنگیم، یه موجود اهریمنیه این، بریم بجنگیم با این گرگ. آن بلا در میدان کارزار هلاک شود. خب مردم میرن سلاح برمیدارن، میرن میجنگن با اون، از بین میبرنش. زمین نیز از گزند درندگان دیگر ایمن گرده. درس عبرتی هم میشه برای بقیه درندگان که بدونن دیگه درندگی نباید پیشه کنند. گفتیم که هر یک از موعودهای مزدی اسنا وقتی ظهور کند، گفتیم که هر یک از موعودهای مزده یسنا وقتی ظهور کند که جهان از طغیان اهریمن تباه گشته و مخلوقات ایزدی به سطوح آمده باشند، ظهور هوشیدر نیز در چنین روزگاری خواهد بود. وقتی این منجی میاد که خب طبیعتاً جهان اوضاعش خراب شده، وضعیت بد شده و دیگه اتفاقات بدی که انسان میتونه تصور بکنه رو داره یکی یکی میشموره و چه بسا این بخش هم واقعیت هم داشته باشد در هنگام آمدن منجی واقعی برای بشر. مردم به سختی افتادند، مردم به همدیگر کینه ورزند، ستم و دروغ فراوان شود، تابستان از زمستان مشخص نباشد، جوانان گرفتار بلا و بیماری شوند، کودکان زود بمیرند، آتش و آب و گیاه آلوده و ناپاک بشه. بعد اهورا به عالمیان رحمت فرستد. رحمتش چیه؟ رحمت اینه که خورشید رو یه جوری تو آسمون نگه داره، همه غیر زرتشته زهره ترک بشن. یکیش اینه. خب یکی از وقایع هوشیدر به سر کار آمدن پادشاهیش از نژاد کیانیان. حالا اینجا رو دقت بفرمایید. از نژاد کیانیان قراره یه پادشاه روی کار بیاد. آقای دکتر جهانگیر هوشیدری در کتاب دانشنامه مزدیسناشون ایشون میگوید که کیانیان سلسله پادشاهی بودن، چون از زرتوش خوب دفاع کردن آخرالزمان هم قدرت میرسه به همون سلسله کیانیانی که بودن. و جالبه بدونید در آیین زرتشت رجعت وجود داره، یه سری از اون پادشاه‌ها افراد دیگه اصلا برانگیخته میشن دوباره میان که حکومت بکنن، با یه سری افراد درگیر میشن و میجنگن. میدونید کیانیان کیا بودن؟ همون گرشاسب و گشتاسب و اون افرادی که گفتیم، بهمن و اسفندیاری که گفتیم، بهمن و اسفندیاری که خدمتتون عرض کردیم، این سلسله خاندان کسانی بودن که با تورانیان جنگیدن، که با رستم جنگیدن. تورانیان کیا بودن؟ براتون اعتراف ها رو آوردیم، از نسل آریایی ها بودن، همون آریایی ها بودن. یعنی قرار است موقع آمدن منجی در آیین زرتشت هم مردم غیر زرتشتی زهره ترک بشن بمیرن و هم سلسله روی کار بیاد که این سلسله همونایی بودن که با آریایی ها درگیر بودن. بعد برو شعار بده بگو ما آریایی هستیم. مثلا موعودی که دارید شما دارید میاد خاندان کیانیانه که با رستم که دیگه درگیر شدن. شاهنامه پر است از همون اشعاری که ما براتون یه قسمت فقط اشعار شاهنامه رو خوندیم چه بوده است. کتب خودتون، کتب مختلفی که شما نوشتید، باستانگرها نوشتن، پر است از گزارش درگیری‌ها. مورخین مختلف در مورد درگیری این کیانیان با آریایی‌ها یا همون تورانی‌ها گفتن. اون سلسله که با زرتشتی با آریایی‌ها جنگید، قرار دوباره بیاد در آخر زمان حکومت به دست بگیرد. خب حالا این منجیه که قراره بیاد، یه دادگری قراره بیاد هوشیدر. خب منجی زرتشت کجاییه؟ این منجی که این پادشاهی که روی کار میخواد بیاد، این هم به عنوان منجی داره نقش آفرینی میکنه، این پادشاهی که قرار روی کار بیاد در آخر زمان زرتشتی کجاییه؟ صفحه شماره 47 کتاب سوشیانس جناب آقای ابراهیم پورداوود، احیا کننده اوستا به زبان فارسی. میان هندوان تولد خواهد یافت، پدرش از پشت کیانیان است. ویژگیش چیه؟ پادشاهی که کسی قرار بیاد بر مردم پادشاهی بکنه در آخر زمان زرتشتی یه هندیه. دید بعضی کنایه میزنن به بعضی از شیعیان، آه فلان رهبر شما مثلا به دروغ میگن هندی بوده است، چه بوده است. بابا پادشاهی که شما میخواید آخر زمان روی کار بیارید هندیه، که من نگفتم که، دیگه آقای ابراهیم پورداوود گفته. سند دیگه نشونتون بدم؟ چشم، ممنون اتاق فرمان. بذار من سند دیگه هم نشونتون بدم. حیفه این اینجوری از ساده از کنارش بگذاریم. کتاب دانشنامه مزدیسنا جناب آقای دکتر جهانگیر هوشیدری، ملاحظه بفرمایید، اینجا اومده است در مورد بهرام ورجاوند توضیح داده. پادشاهی است، صفحه شماره 179، پادشاهی است از دوده کیانیان، همون کیانیانی که جنگیدند با آریایی ها، که در دین مزدیسنا با آمدن او در پایان 1010 از هند نوید داده شده. بعد متنم میاره کی باد که به پی کی آید از هندوان، که آمدان شاه بهرام از دوده کیان، از هند قرار براتون منجی بیارن. خیلی جالبه، خیلی جالب. خب من صفحه بعد اینم نشون بدم، نگم فردا بریدید چه شد و بهمان رو نشون ندید کامل. صفحه شماره 179 در موردش توضیح داده، بس هندی بودن این پادشاهی که قرار آخر زمان برای زرتشتی بیاد رو توضیح داده. صفحه بعدش هم اینجا صفحه 180، اینجا دیگه بس تموم میشه، همون هندی که قراره بیاد منجی حکومت به دست بگیره برای زرتشتی ها که در کتاب دانشنامه مجده اسنا آمده بود. برگردیم ادامه بس از کتاب سوشیانس آقای ابراهیم پورداوود. خب یه پادشاه هندی، یه حاکم هندی، یه رهبر هندی قراره برای زرتشتی ها بیاد در آخر زمان. صفحه شماره 47 اومده بود. برخی هم گفتن شاپور به فلان اسم معروف است، به فلان اسم معروف است. حالا بونس بیکار نداریم. خواستم یه ذره ورود پیدا کنم به این جزئیات که چه توضیح در مورد این الفاظ دادن. حالا فرصت گرفته میشه به واسه خیلی مهمتری داریم. وقتی که شاهزاده به سن 30 سالگی رسد، لشکر عظیمی از هند و چین بیاراید. یه پادشاه، یه رهبر هندی قرار زرتشتی براشون بیاد، اعوان و انصار و کمک کننده ها و یاراشون از کجا؟ از هند و چین. خب با تیغ‌های آخته و درفش‌های گوناگون برافراخته، پرچم‌ها دارن، تیغ‌های آخته. پادشاه آخر زمانی زرتشتی هم که اومده با تیغ آخته اومده، نگید در دین ما جنگ نیست، شمشیر نیست، خون ریزی نیست. برای تو نشون میدم خون ریزی یعنی چی. مرتد شده بود طرف، پوستشو زنده زنده کندید. دستور داده اوستا میگه طرف مرتد شده از آیین زرتشت، زنده زنده پوستشو بکنید، سرشو برید بندازید جلو سگ، حیوانات درنده یا چیزای دیگه، حالا موجودات درنده یا کرکس، هر چی تکه تکش بکنه، بوی خون میده برخی از عبارات شما. به اسلام ایراد میگیرید. وقتی که شاهزاده به سن 30 سالگی رسید، لشکر عظیمی از هند و چین با شمشیر و تیغ‌های آخته، پرچم‌های برافراشته، با علمی از پوست ببر و دیگر از پنبه سفید به سوی بره بعد و خلاصه به کجا؟ بلخ. بره سمت بلخ. ناماوران و دلیران و صفحه شماره چند بود؟ 47. بره صفحه شماره 48. ناماوران و دلیران و اینایی که بلدن بجنگن و رزمی دارند و چه دارن، میان میپیوندن به اینا. آقای هندی، صفحه شماره 48. وقتی که ایران زمین پایمال ستم ستوران بیگانگان گردد، چه اتفاقی بیفته برای ایران؟ ترک و تازی و رومی به هم در افتند. عجب بابا، الان واقعا منظورتون اینه که مثلا عزیزان آذری زبان مثلا الان اینا مشکل داره تو ایران، اینا مثلا بیگانه. اشورستان که می شود عراق عرب، پر از آشوب و قوغا شود. این آخر زمان زرتشتی ها که به تصویر کشیدن، از هماوردان چندان کشته شود که تا زین اسب ها خون بگیرد. اینقدر کشت و کشتار میشه تا زین اسب خون میاد بالا. آب فرات از خون کشتگان سرخ گردد. رودخونه فرات قرمز میشه از خون. آنگاه بهرام ورجاوند به معرکه دره. تازه آقا بهرام میخواد بیاد، خود بیاد تو معرکه، چی کار میخواد بکنه؟ منجی زرتوش میخواد چی کار بکنه؟ حاکمی که با منجی زرتوش روی کار میاد میخواد چی کار بکنن؟ چندان جنگاوران از پای دراین که در مقابل هزار زن یک مرد بیش زنده بماند یا نماند. بماند گفته مشخص منظورش چیه. میگه اینقدر کشت و کشتار راه میفته موقع آمدن منجی زرتشت که برای در مقابل هزار زن یک مرد بیشتر زنده نمونه. به شیعه ایراد میگیرید، میگید اگر امام و منجی شیعه بیاد از هر هزار نفر 999 نفر رو گردن میزنه. اتفاقا شما دارید این رو. حالا چه بسا بعضی وقتا یه عبارتی از یک دین دیگه وارد دین دیگه هم شده باشد، ما از اساس که ممکن این قضیه نیستیم، ولی شما که قبل از آمدن اسلام مدعی هستی این تفکرات وجود داشته، قبل از آمدن اسلام گفتید وقتی که منجی میاد از هر هزار نفر 999 نفر قراره کشته بشن، و چه بسا این فکر برخی از مسلمان اگر ادعا کنن همین بوده باشه، ورود پیدا کرده باشه به کتب اسلامی. شما که قبلش گفتی، شما دارید به اسلام ایراد میگیرید. خب وقتی که این اتفاقات افتاد، کشت و کشتار از هر هزار نفر 999 نفرم که گردن زدن، آنگاه ورجاوند در میدان پیروز من گردد، سلطنت به وی انتقال یابد. به به، چه حکومتی از هر هزار نفر 999 نفر رو کشتن داده و از بین برده و کشته، برای اون یک نفری که از هر هزار نفر باقی مونده میخواد حکومت کنه. این دیگه مطالبی که ببینید در کتاب سوشیانس آقای ابراهیم پورداوود آمده، انتشارات زرتشتی را اومده چاپ کرده، انتشارات فرابر چاپ کرده. اینون تمام اینها ریشه در تفکرات زرتشتی داره و داشته. حالا آقای پوردابود اومده جمع‌آوری کرده در این کتاب. نهید بگید شیعه دین خشونت. کسی که این مطالب در کتابش هست چطور میاد بگه به دین دیگران که دین خشونت است؟ چطور میاد بگه؟ خب حالا نگاه کنید جهانبینی زرتشتی ها رو. نگاه کنید مهدویت زرتشتی، اصطلاح مهدویت رو به کار میبرم که ذهنتون نزدیک بشه به چیزی که میخوام بگم. میاد اولا زرتشت خودش اومده، اتفاق خاصی نیفتاده الا اینکه آریایی ها رو کشتند و فلان و اینها، سلسله کیانیان اومدن از بین بردن آریایی، با رستن درگیر شدن، چه کردن؟ افراد رو مرتد اعلام کردن، پوست مردم زنده زنده کردن، جسدها رو انداختن جلوی لاشخور بخورن. این دستاورد آقای زرتشت میشه. یکیش گفتار لیکردارنیک پندارنیک اینا عمل کرداش. قراره یه منجی دیگه بیاد، سه تا منجی دیگه بعدش قرار بیاد. منجی اول چه اتفاقی میفته؟ خورشید تو آسمون قرار میگیره، 10 روز روزها مستمر میشن، شب نمیبینن افراد. کسایی که خدا را یا اهورامزدا را قبول ندارن همه زهره ترک میشن، ترس میمیرن. حالا رحمت رو ببینید. اتفاق بعدی چیه؟ پادشاهی به کار میاد از افراد هندی، پادشاه روی کار میاد هندیه که به نسل کیانیان میرسن. خب از هند و چین آدم جمع میکنه، شمشیرهای تیز شده و به دست گرفته با پرچمها حمله. درگیری های آخر زمانی چه اتفاقاتی میفته؟ اینقدر خون را میفته تا به هر حال حدی که خون از زمین فاصله میگیره، حجمی از خون بالا میاد و تعابیری که داشتند و فرات قرمز میشود و اینا اتفاقات آخر زمانی که دارن میگن. خب دیگه چی میشه؟ تازه اینجا یه کار است که عرض کنم خدمتتون که جناب آقای بهرام ورجاوند وارد کارزار میشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ چندان جنگاوران از پای درآیند، در مقابل 1000 زن یک مرد بیش زنده بماند. یک مرد بیش زنده نماند. مشخص منظورشون چیه دیگه؟ میگه یعنی وضعیت یه طوری میشه که برای هر 1000 زن یک مرد بیشتر زنده نمونده. اگر ما تناسب بدانیم بین زنها و مردها، بگیم هر ازای هر 1000 تا خانم 1000 تا آقا هم باید وجود داشته باشه یا وجود دارد یا طبیعت تقریبا این است. اگر بگیم یک مرد میماند و 1000 زن، یعنی که 999 نفر از مردها حذف میشن و کم میشن. حالا چه اتفاقی میفته؟ آقای ورجاوند در میدان پیروز میشه، سلطنت بهش میرسه. خب آقا این همه بدبختی، منجی کیو میخواد نجات بده؟ پوست ملت داره کنده میشه، همون گرگه رو میذاشتن بالاخره بهتر مردم باش مقابله میکردن، خودشون از بین میبردن، یارو منجی اومده چیکار بکنه؟ آقا درست میشه یا نمیشه؟ بعدش این همه اتفاق افتاد، از هر 1000 نفر یه نفر زنده گذاشتید، اینجا قضیه درست میشه یا درست نمیشه؟ دیگه به عدالت میرسه جامعه، تموم میشه اتفاقات بعد تموم میشه یا نمیشه؟ صفحه شماره 49 کتاب سوشیانس. هر چند هزاره هوشی در دوری قلبی راستی و شکست دروغ است، اما پایان آن ایمن از گزنده اهریمنی نخواهد بود. ای بابا، دیو مهیبی موسوم به ملکوش زمستان هولناکی پدید آورد، در مدت 3 سال زمین دچار باران و برف و تگرگ و سرما و باد و دمه خواهد بود. از این طوفان گیتی ویران گردد، انسان و چارپایان و مرغکان و درختان نابود شوند، پس از 3 سال ملکوش بمیرد. بعد یه باغی زیر زمین درست کردند و اینها، اون باغه باید به هر حال گیاهاش در بیاد، دوباره بخواد گیتی برگرده به حالت قبلی خودش. واقعا اگر کسی منتظر منجی در آین زرتشته، به چیه این قضیه باید دل خوش کنه؟ به چی این قضیه باید دل خوش کنه؟ تازه منجی اول که میاد بعد از آقای زرتشت که هنوز نیامده و زمانش هم گذشته، به تاریخ انقضا رسیده است، اون به اصطلاح ددلاینی که گذاشته شده است یا توقیتی که انجام شده، اگرم بیاد تازه این اتفاقات میخواد رقم بخوره؟ ببین واقعا چه لزومی داره مثلا اهورامزدا بخواد همچین کاری رو بکنه؟ اتفاقات خیلی وحشتناکی پشت سر هم برای یه دوره بیفته، تهش دوباره اهریمن میاد و بیچاره میکنه مردم رو، کار رو خراب میکنه. خب این که من عرض کردم خدمتتون، قرار است منجی بیاید و پادشاهی روی کار بیاد در هنگام آمدن موعود زرتشتی در کتاب دانشنامه مزدیست ما مراجعه کنیم به اینکه این پادشاه از نسل همون کیانیانیست که با آریایی ها جنگیدن، با رستم جنگید و درگیر شد، به وضوح دیده میشه. دانشنامه مزدیست دکتر جهانگیر اوشیدری که آمده است اینجا از سوات ارتا توضیحاتی رو آمده است در آیین مزدیست به سه سوشیانس یا سوشیانس یعنی موعود قائل شده اند. چه و چه بعد میآید در صفحه بعد، صفحه شماره 106، ایشون صراحتن اینجا دیگه می نویسد، میگه باید که یک سری یاوران میان، اینا رجعت هست در آیین زرتشت، گرشاس میآید و گشتاس به احتمالا شاید بیاد و اینا، نمیدونم اسمشون اینجا نیومده، البته باش قیام میکنن. یاران سوشیانت که با وی ظهور خواهند کرد، سری افرادن با آی سوشیانت ظهور خواهند کرد، اینها در عهد هوشیدر یا اوشیدر پادشاهی به سر کار خواهد آمد که او را بهرام ورجاوند خوانند، از پشت پادشاهان کیانیست. و توضیح میده جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری که به هر حال دین زرتشتی ارتباط تمامی با سلسله کیانی دارد، زیرا ظهور زرتشت در زمان فرمان روایی سلسله کیانی بوده و آنان بودند که در رواج و پذیرش دین با پیامبر همکاری داشتند. دوباره کیانیان قرار است که روی کار بیان و خدا به داد آریایی ها برسد دیگه، با این اتفاقاتی که قبلا از جانب اینها رقم خورده است و قرار است حالا الان بیان چی رو رقم بزنن. و البته اینجا دیگه کیانیان از نسل کیانیان است اون پادشاهی که میاد، منتها کجا؟ هندی زاده است. پادشاه رهبر و مقتدای زرتشتی ها در هنگام آمدن موعودشون هندیه. این دیگه صراحتن در این آثار بهش اشاره شده بود. پس طعن و کنایه به کسی دیگه نزنن و حرفای نامربوطی رو در این مورد در مورد دیگران مطرح نکنن که پادشاه زرتشتی در آخر زمان هندیست. این تا اینجای کار. حالا یکیش ممکنه بگه اشکال نداره، از هر نسلی که میخواد باشه، بله ما هم نمیگیم اشکال دارد باید حتما ایرانی باشد یا باید حتما هندی باشد یا نباشد و اینها. ما داریم یه مسئله رو میگیم طعنه نزنید به افراد دیگه، به دروغ که بگید اینها هندی بودن. پادشاه خودتون قرار است از هند بیاد بر شما حکمرانی بکنه و حکومت بکنه و سربازان چینی قرار است که بیان و دیگران به اونها بپیوندن. اینا رو مد نظر داشته باشید، کتابتون رو مطالعه بکنید، خوبه که آشنایی داشته باشید با مطالبی که در کتابتون آمده است. خب من دوستان کم کم بریم سراغ تماس ها. یه موضوعات دیگه هم هستش که من جلسات بعد براتون مطرح خواهم کرد در مورد همین بحث سوشیانت، یه قسمت دیگه در موردش صحبت میکنم، اتفاقات نکات دیگه هست در مورد این موعود زرتشتی و جمع‌بندی کنم بحث موعود در آیین زرتشت رو. این که حالا به عنوان به موعود به سوشیانت یا سوشیانس یا همون استوئت ارتا به عنوان موعود مشترک بعضی وقت اشاره میشه که این موعود همون موعود است، همون منجی است که مسیحیت قبول دارد، همون منجی است که مسلمان قبول دارد. اینها اون یه موضوع مسئله دیگه است. اینکه ادیان، چه ادیانی که از اساس بعضی وقتا ساختارشون مشکل داشته، چه ادیانی که تحریف شدن دارای منجی هستن، این یه بحث جداگانه ایه. ادیان ابراهیم که منجی دارن، مسیحیت و یهود و اسلام منجی دارن، منتها این که بگیم و مجوس هم و این مجوس هم طبیعتا منجی دارن، مشکل نیست. پیامبر مجوس، پیامبر ایرانی ها منجی دارن. ما معتقدیم اون پیامبر راستینی بوده است. برای بحث زرتشت و آقای زرتشت و این آثاری که زرتشت به آقای زرتشت نسبت دادن، ما رو اینا گیر داریم. این منجی که میخواد بیاد با اون منجی وعدش داده شده در سایر آیین ها و آنچه که انسان از مجموع اتفاقات آخر زمانی درک میکنن، با اون چه که داره آقایون زرتشتی گفتن تفاوت داره، تفاوت اساسی داره. دوستان بریم سراغ تماس ها. امشب هم اگر موبد عزیز زرتشتی تماس گرفت، از فضلای عزیز زرتشتی، افراد باسواد زرتشتی تماس گرفتن، خواستن با ما صحبت بکنن. سه سوال اساسی برنامه رو من یادآوری کردم و یادآوری میکنم هر جلسه. زرتشت کی بود؟ پیامبر بود یا نبود؟ کی بود؟ در چه دوری زندگی میکرد؟ کجا بود؟ ایرانی بود یا نبود؟ خواستم این سه سوال رو جواب بدم، ما خدمتشون هستیم. این قسمت هم چون بحث سوشیانت رو مطرح کردیم، نسبت به این سوال بیان تو خود پاسخ بدید دیگه، ما دیگه چیکار کنیم؟ التماس باید بکنیم اینقدر از شما، هر جلسه التماس بکنیم بیاید پاسخ بدید. بستر رو در اختیار شما قرار دادیم، بیاید مخاطبین ما بسیاریشون غیر زرتشتی هستند، بیاید اینجا تبلیغ زرتشت بکنید با پاسخ دادن نسبت به سوالات ما، بیاید ثابت بکنید پاسخ دار سوالات ما دیگه، بیاید اینا رو بگید. من میگم آقا دوره 3000 ساله دارید شما که دوره آخریه که در جهان در نظر گرفتید، این دوره 3000 سالتون آقای زرتشت اومده سه تا از فرزندانش قراره با فاصله 1000 سال بیان خلاصه منجی باشن، موعود باشن، عبارت موعود دقیق تره برای اینها، و نفر آخر از سویت ارتا منجی باشه. چطوری میخواد شما اینا رو جا بکنید تو این 3000 سال، در حالی که تا الان حداقل دیگه براست گفته خودتون 3000 سال دیگه از دوره زرتشت گذشته، چجوری قراره الان این سه نفر بیان با فاصله 1000 سال؟ و این آقای پور داوود مقدمش هم یه حرفایی رو زده بودن کتابشون، خودشون هم سری حرفای زده بودن، چطوری میخواید اینا رو جمع بکنید با هم دیگه؟ این ادعاهایی که مطرح کردید و این اتفاقی که افتاد، زمان رو از دست دادید و هنوز منجی شما نیامده است، این رو دوست دارم که بیاید و مطرح کنید برای ما. بریم میان برنامه ببینیم، برگردیم. حالا اگر موبد زرتشتی عزیزی هم تشریف نیاوردن در برنامه صحبت بکنن، مبلغین زرتشتی هم اگر دوست داشتن بیان نسبت سوالات ما پاسخگو باشن ان شاء الله. بعد یه نکته هم خدمتتون عرض می‌کنم قبل از میان برنامه خیلی کوتاه. بعضی اومدن مثلا میگن که آقا ادبیاتی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم اینطوری الزام آور هست، فقط از قاعده الزام این استفاده می‌کنیم برای زرتشتی ها، قبلا از این قاعده در بحث با زرتشتی استفاده نمی‌شد، کمتر استفاده می‌شد و زمین بازی این چنین نبوده است. خب اینجا دیگه ما زمین بازی رو می‌چینیم، ما می‌گیم که بر اساس چه قاعده‌ای باید با شما بحث بکنیم. اون دوره که دیگه به صورت تبشیری بخواید تبلیغ بکنید آیین زرتشت رو، ما به اون دوره ان شاء الله به همت شیعیان و مسلمان هایی که علم دارن نسبت به مبانی زرتشت دیگری به اون دوره پایان خواهیم داد. حالا ما از شما سوال می‌پرسیم، میان برنامه ببینیم، برگردیم خدمتتون هست.
ربي غفار عن الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني، قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني، يسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني يلي اقرب لي مني، ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني، يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني، ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنه قبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني
ممنونم از اینکه با ما همچنان همراه هستید و انشاءالله که تا پایان برنامه همراه باشید و شاهد حضور موبدان عزیز زرتشتی این قسمت دیگه باشیم. قسمت 29 هم هست و داریم به آخر سال نزدیک میشیم. دوست ندارم که به قسمت 30 برسیم و حتی یک موبد عزیز زرتشتی با ما تماس نگیرن برای پاسخ دادن صد این سوالات. با برخی از عزیزان زرتشتی من در ارتباط هستم، با هم دیگه صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، اما متاسفانه کسی حاضر نمیشه به خط برنامه تشریف بیاره نسبت به سوالات ما بخواد توضیح بده. صلواتی که پشت سر بنده میبینید، من اینو عرض میکنم خدمتتون، حالا تو این برنامه ما معمولا از این المان ها استفاده نمیکنیم به دلایلی و معمولا از همین کتاب اوستا و اینها استفاده میکنیم یا تصاویر تمثال زرتشت و سایر مسائلی که نمودهای تاریخی داره بیشتر. اما جالبه بدونید که بحث صلوات بر پیامبر رو خود زرتشتی هم دارن. من امروز دقت کردم نسبت به این موضوع، چشمم خورد نسبت به این مسئله در همین کتاب دانشنامه مزد اسنا جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری. ایشون اومده است به خاطر ادبی که داشته و قابل ستایش این ادب، ملاحظه بفرمایید کتابشون رو، یکی از اسکنایی که من بهتون امشب نشون دادم این اسکن بود، صفحه شماره 483 آمده است. وقتی که پیامبر اسلام رو یاد کرده در متنی که داره، این جنگ در سال 40 ولادت پیامبر اتفاق افتاد، جلوی پیامبر علامتی که صلی الله علیه و آله هست رو ایشون به کار برده. ممنونم از اتاق فرمان. پس این صلوات رو الان نشون دادیم، مستند میکنیم به همین کلام زرتشتی که از صلوات هم استفاده کردن برای پیامبر اسلام. دوست داریم ببینیم سراغ تماسای شما. اتاق فرمان، موبد زرتشتی تماس گرفتی یا نه که اولویت بدیم نفر اول؟ مبلغ زرتشتی تماس گرفتی یا نه؟ دوستدار زرتشتی هم تماس نگرفته کسی؟ بله، فهمیدم. خیر. جناب آقای شادفر عزیز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، شب بخیر استاد عزیز و همه بینندگان محترم.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای شادفر عزیز از محققین و پژوهشگران در عرصه ایران و باستان و زرتشت در خدمتتون هستیم. آقای شادفر
بزرگوار، دوستان ممنون از لطفتون. قبلش دوستان این نکته رو خواستم بگم، همین شخصی بود قبلا میامد، آقای کیخسرو، یکی دوبار چند هفته پیش آمد تی وی من به اعتراض.
آقای کیخسرو؟
بله.
دوست ما که بعد دیگه نیومدن.
آره نه، آمد تی وی بنده که شما چجور میاد اونجا سری راتون میدن، هر موقع زنگ میزنید رد میشن، ما هرچی زنگ میزنید پشت خط میمونیم، ما رو راه نمیدن، از این حرفا زد. در واقع گفتم والا شما تماس بگیر بدون نوبت زدت میکنن.
بله، قبلا هم همین بوده. بعد از اینکه ایشون رو آقای نیکنام خلاص از اون گروه بیرون انداختن، موبت نیکنام، دیگه تماس نگرفتن با ما. یعنی بعدش تماس گرفتن، اینو یاداوری کردم بهشون، دیگه تماس نگرفتن.
آره نه، گفتیم ما هر موقع تماس میگیریم ما رو راه نمیدن، ما رو پشت خط میذارن، همه موقع اشغال میخوره.
عجب. خب آقای شادفر شماره شون رو لطفا دارید شما بفرستید برای اتاق فرمان.
من آیدی نه آیدی تلگرام رو بنده پیام میدم. من چون گروه آرتا در واقع آیدی من هست، اومد اونجا پیام داد اینطور مطلبی رو گفت. گفتم والا من خبری ندارم از برنامه، منم بعضی موقع تماس میگیرم پشت خط میمونم.
آقای شادفر زحمت میکشید برام آیدیشون رو همین الان بفرستید تلگرام؟ من تلگرامتون رو دارم دیگه، همین الان بهشون پیام بدم. ممنون میشم از شما.
قربان شما. اصلا من یکی دو تا نکته خواستم خدمتتون عرض کنم. حالا شما سه تا سوال اساسی پرسیدید، ای کاش که این سه تا سوال بشه چهار سوال.
چطور؟
من نام زرتشت یعنی چه؟
آها.
یعنی زرتشتی ها در فهم کلمه زرتشت هنوز مشکل دارن. یعنی دقیقاً بخشی از اونها میاد میگه معنی شطور میده. یعنی الان کتاب و مسائل جستاری در آیین زرتشت مهداد قدردانو دارم نشر فرهاد آقا اومده استدلال آورده که زرتشت معنی شطور میده، صاحب شطور، حالا صاحب چند شطور. اما بخشی از اونها که افراد نامداری هم هستن، خیلی از افراد رو شما اسم آوردید، مثل موبد جانگیر هوشیدری، موبد فیروز آذرگوشت، مثل دکتر فرهنگمر، مثل دکتر حسین وحیدی، میگن نه معنی ستاره زرین و ستاره درخشان از این حرفا میده. این تفاوت رو ببینید
که حتی همون هم که میگن زرد شطور زرد، یا میگن دارای شطور زرد، صاحب شطور زرد بوده است، به معنی خود شطور زرد چه بوده است، همونش هم به هر حال مشخص نیست دیگه. درست میفهمید؟
درست. نه منظور من خود دقیقاً تفاوت، یکی میگه معنی ستاره میده، یکی معنی شطور میده. هر دو هم زرتشتی هستن، کتاب هم چاپ کردن در تناقض. هم شما در فهم کلمه هنوز اتفاق نظر ندارید. حالا دنبال تاریخ تولد و مکان و غیر و ذالک بماند، اونا دیگه پیشکش.
حالا باز اگر اونا رو میفهمیدن تو معنای کلمه اینقدر ما ایراد نمیگرفتیم نسبت بهش. ولی خب این وقتی ابهام، اینقدر ابهام های اساسی وجود دارد و این ابهام ها هم کنارش افزوده میشه بهش، یک اتفاق خیلی مبهمه تو تاریخه و اصرار به این میکنن که شما اعتقاد خودتون رو کنار بذارید بیاید سراغ این مطالب پر از ابهام که خودم هم نمیدونیم چی بوده. اینجا دیگه ما باید این ابهامی ریزم کنارش مطرح بکنیم دیگه.
حالا من امشب در قالب یک مخالف حالا میخوام مطلبی رو بگم، خودم حالا اگه شد یا شما خودتون پاسخ میدید.
خودشون که تشریح نمیارن، شما به عنوان مخالف صحبت
کنید. میگن آقا زرتشت همون جایی که اومده، مثلا افغانستان، مثلا قزاقستان، مثلا تاجیکستان. آقا اینا جزء ایران بوده، بالاخره جزء ایران بوده، پس زرتشت ایرانیه با این تعبیر. بعضیشون دقیقا همین رو میگن، اینا خب افغانستان جزء ایرانه، ما چرا اینو ایرانی ندانیم؟ اما حالا اگر شما اجازه بدید من خدمت شما عرض کنم. مثلا این شبهه که خودشون رو میندازن وسط، ما میگم آقا شما اعتقاد دارید زرتشت 2000 سال پیش از میلاد بوده، 3000 سال پیش از میلاد بوده؟ اون موقع اصلا ما کشوری به اسم ایران نداشتیم. مثلا افغانستان و تاجیکستان اینا زیر مجموعه ایران نبودن. تقریبا از زمان هخامنشیان هست که اینا زیر مجموعه ایران میشن. لذا اگر 1000 سال قبل هخامنشیان، 2000 سال قبل هخامنشی اینا جزء ایران نبودن، نمیتونیم ادعا کنیم اینا ایرانیان. بله میتونیم ادعا کنیم که تعالیمش وارد ایران شده، ولی نمیتونیم ادعا کنیم ایرانیان. مثل داستان شاید بگیم حضرت عیسی در فلسطین تعالیمش به اروپا رفت. حالا اروپایی‌ها گن مدعیشن که مثلا حضرت عیسی اروپاییه. خود داستانم هم همینه. شما خودتون یه بار بحث کردید مثلا زبان گاتا اصلا با زبان فارسی کاملا در تضاده. آن موقع هم که زرتشت بوده، فرض کنیم حالا 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال اساسا کشوری به اسم ایران نبوده و اون موقع اونها هم جز ایران نبودن اصلا، چجور باید تصور کنیم که حالا ایرانی شد؟
آقای شادفر یونان تا حالا تو تاریخ بوده جز ایران باشه؟
نه، توی دوره مثلا خشایارشایی مدت حالا
دوره قبل از آره دیگه دوره قبل از. خیلی جالبه ما حالا اتاق فهمان تصویر من تو رو بنده رو نشون بدن. آقای دکتر فرهنگمر در کتاب دیدی نو از دینی کهن، یا دکتر فرهنگمر رو زرتشتی میشناسن، در مفصلات این کتابی که در زمینه فلسفه زرتشت نوشته شده توسط یک زرتشتی اینجا میارد مینویسد و نقل میکند که دانشمندان نامدار یونان با دین و فلسفه زرتشت آشنا بودن و اینایی که آشنا بودن با دین و فلسفه زرتشت و درباره آن سخن گفتن. قدیم ترین سند موجود نوشته در حاشیه کتاب چیه؟ الکیبیاتسه. درسته الکیبیاتس شاید باشه، رو ببینم پاورقیش، چون این کتاب هم اینقدر کیفیتش پایین بود، برای افلاطونه که برگردان آن به فارسی چنین است. چی آمده است در اونجا؟ گفته شده است که زرتشت در حدود 6000 سال پیش از افلاطون میزیسته. خود افلاطون بکنم باره 400-500 سال قبل از میلاد مسیحه، 6000 سال اینجا، 400-500 سال قبل از میلاد مسیح، 2000 سال تا میلاد مسیح فاصله داریم. 8500 سال حدودا. بعضی او را یونانی، به قدیمی ترین سند رو داره میگه دیگه، آیه فرهنگ مهر زرتشتی، قدیمی ترین سندی که در مورد زرتشت وجود داره گفته، در اونجا اومده بعضی او را یونانی و برخی از ملت ماوراء دریای بزرگ میدانن. زرتشت دانش جهانی خود را از روان نیکویی یعنی از بینش والا آموخت. ترجمه نام زرتشت به یونانی استروتوس یعنی ستاره پرست است. این ترجمه که شما فهمیدید معید دو تا سخن شما، یکی این که قدیمی ترین سند میگه اصلا زرتشت یونانی بوده، نکته دوم این که میگه آقا زرتشت معناش چیه؟ اگر برگردونه به یونانیشو در نظر بگیریم میشود ستاره پرست دیگه، اون شطور زرد و فلان و اینا هم دیگه.
بعد یونانی هم بعد همین یونانی ها اعتقاد دارن زرتشت جادوگر بود. حالا ما نمیخوایم تایید کنیم، ولی این تعالیمی که به ستاره و این چیزا نسبت میدادن به این دلیل بود که مغان رو اساسا جادوگر میدانستن و زرتشت رو سردستی مغان و سردستی جادوگران میدانستن. همین یونانیانی که اسم زرتشت رو آوردن، حالا گفتم تایید نمیخوام بکنه، فقط خواستم بگم این مطلب رو هم علیه زرتشت گفتن یونانی ها.
آقای شادفر عزیز، این مطلبی که آوردن در کتاب موسوم به سفرنامه فیثاغورس، مطلبی که اونجا آورده بود که گفته بود زرتشت به هر حال دیداری داشت و با آی فیثاغورس و فلان و اینها، اونجا میاد میگوید که حالا این که از لحاظ زمانی چقدر تفاوت داشتن اون رو کار ندارم، از طرف فیثاغورس رو بعضی ادعا کردن در زمان خاکسپاری کوروش تو ایران بود، از طرف دیگه مکالمه داره با زرتشت، ولی اونجا میاد میگه که زرتشت چون کتابی است که زرتشتی‌ها بهش کرات بهش استناد میکنن برای بحث جای تدوین آقای کوروش، اونجا میاد میگه آقای زرتشت یه کارایی میکرد، از گیاهانی استفاده میکرد که مثلا دست رو نسوزونه، انسان رو نسوزونه، و این رو به عنوان یک معجزه خودش میخواسته به نمایش بگذاره، یا داروی خورانید به یک اسبی که اون اسب به هر حال یه شبانه روز مثلا بیفتد بخوابد بلند نشود و زرتشت بگه من این رو میخوام زنده بکنم و احیا بکنم، بر اساس اون کتاب سفرنامه فیثاغورس و کتاب منتسب به فیثاغورس از دیدگاه برخی از زرتشتی دارم اینو عرض میکنم. اگر هم یونانی ها همچین حرفی رو اومدن زدن، شاید بر اساس گزارش های این چنینی است که خب در تاریخ شاید جعل شده، شاید هم درست بوده نمیدونیم، و این برداشت که آقای زرتشت هم مثل بقیه موبدانی که چون تم ذهنی یونانی ها این بوده، موبدان جادوگر بودند و کارهای این چنینی انجام میدادن، زرتشت هم اونون یه جادوگری اومدن اونجا معرفی کردن دیگه. یعنی اگر بخوام استناد بکنم به بقیه از کتابی که مورد استناد خود زرتشتی هست، میتونن استدلال کنن بگن بر اساس این ما میگیم که زرتشت شبیه به جادوگرها این کارا رو انجام میداد و اینها.
میگم استاد در مورد سوشیان نمیدونم میخواد این قضیه بپردازید، مطلب دیگه که میخوام بگم که مبلغین فعلیشون چه عقیده ای دارن؟
مبلغین فعلی زرتشت
بعد من میگم، وگرنه الان خودم میخوام بعضیشون رو بگم که مبلغینشون اساساً چه دیدگاهی رو میخوان نسبت به این مطالبی که در مورد سوشیان گفته میشه در واقع پاسخ قرار بدن.
آره وحدت که وحدت فکری که ندارن آقای شادفر عزیز. یه نکته من عرض کنم خدمتتون.
بله بفرمایید.
حالا اجازه میدید من چون جلسه بعد میخوام باز هم سوشیان صحبت کنم، ولی عزیز زرتشتی زارن تماس گرفته، فهمیدن زرتشتی آقا داریوش
بسیار.
آره روی خط تشریف بیارن فرصت بیشتر. ببخشید آقای شادفر عزیز.
باشه
مفهمم. بسیار ممنونم از شما. خدا نگهدار شما باشه. آقای نیکنام سلام علیکم. آقای داریوش نیکنام سلام علیکم و رحمت الله.
سلام درود شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای داریوش نیکنام.
بنده اومدم این سه تا سوال اساسی شما که میفرمایین رو جواب بدم. سوالا رو تکرار می‌کنین یا بگم؟
الحمدلله رب العالمین. بسیار خوب. ما خدمتتون هستیم. بفرمایید هر کدوم از سه سوالم الان امشب انتخاب کردی؟
سه تا سوال بگین. این که زرتشت یعنی چی؟ من در نظرم چای شاد سر گفتن. خب سوال میشه
اون بحث اون سوال جداست، اون سوال اساسی من نبوده، من اصلا روی این مسئله اون سوال اساسی مطرحه، اون قضیه جداست. خب بس. سه سوال اساسی که ما مطرح کردیم، یکی این بود که آقا زرتشت ایرانی بود یا ایرانی نبود،
بله
یکیش این بود، یکیش بود آقا زرتشت پیامبر بود یا پیامبر نبود،
بله
اینو بالاخره مشخص کنید، و مسئله این بود که آقا زرتشت کی زندگی می‌کرد، بالاخره دوره زرتشت چه دوره‌ای بود، سالش دهش اینا دیگه چیزی باید بدونید شما در موردش، و همخوانی نداره اون ادعاها با این بحث سوشیانس و آمدن موعودهای زرتشت. خدمتتون هستیم.
سوال اول تو این بودش که پیامبر بود یا نه. خب همونطور که خودتون من کلیپ‌های قبلیتون فیلم‌های قبلی دیدم، اختلاف بود بین علمای زرتشتی که پیامبر بود یا نه. اما اونایی که تو ایران
من صداتون خیلی اتاق فرما صدا رو این عوض می‌کنید کاشینو، من واقعا صدا رو ضعیف، صدا رو لطفاً تقویت کنید برام اتاق فرما. بله بفرمایید.
پیامبر بود یا نبود، که شما خودتون تو همون این جلسه اشاره کردین که اختلاف بین علما علمای زرتشتی.
سوال ما تو این زمینه بی پاسخه، چون علمای زرتشتی خودشون به نتیجه نرسیدن.
نه الان ببینیم بین علمای شیعیان هم اختلافاتی هست دیگه، حالا این یه مسئله اساسیه. اما تو ایران اکثر اون علمایی که هستن میگن پیامبر بودن حضرت زرتشتی.
پس شما هم میفرمایید که جواب نداره دیگه اختلاف بین علما
و سوال داره دیگه، جواب داره یا نداره. الان مثلا خیلی سوالات فقهی هست تو فقه شیعیان که بین علما اختلاف، این یعنی جواب نداره.
آقای نیشنا شما بزده. یک اختلاف فقهی در مورد اینکه نجاست رو دوبار آب بکشی یا سه بار آب بکشی رو دارید مقایسه میکنید با اینکه اصلا ندونیم پیامبر اسلام پیامبر بوده یا نبوده. اگر بین مسلمان ها اختلاف، بین شیعیان اختلاف، ببینید هر کسی در اسلام بگوید پیامبر اسلام
نه این اختلاف نیست بین علما شما،
هر کسی در اسلام بگوید پیامبر اسلام پیامبر نیست، مسلمان نیست. که ما بخوایم بیایم بگیم اختلاف بین مسلمان هاست، اصلا از دایره اسلام خارج میشه، چون آیه قرآن میفرماید محمد رسول الله، محمد فرستاده خداست. ما که تو وقت نبوت پیامبر اختلاف نداریم. تو جزئیات اگر من به جزئیات فقهی شما یه اشکالی کرده بودم، شما میوادید میگفتید جزئیات فقهی خودتون هم مشکل دارید و اونجا بحث میکردید. ولی یه مسئله به این مهمی اساسی که اصلا نمیدونید پیامبر بوده یا نبوده، اینو مقایسه نکنید. باید
پیامبر بودنشون اساسی، اما خب علمای دین ما میگن که کسی که پیامبر بودن حضرت زرتشتی رو قبول نداره این زرتشتی نیست. حالا اونا خودش میگن زرتشتی ان، به ما ربطی نداره.
من متوجه ارتباط این فرمایش شما با اینکه زرتشت پیامبر بوده یا نبوده از دیدگاه زرتشتی ها نمیشم.
الان شما مثلا برین به علمای ما بگین که کسی قبول نداره، به اونایی که تو ایران رو تاکید میکنم که پیامبر نیست، کسی که بگه زرتشت پیامبر نیست، من نگرش فلسفیش رو قبول دارم زرتشتی یا نه، میگن نه چنیش که چهتی زرتشتی نیست. درسته علمای شما هم میتونه نه، یه نفع بگیم نگرش مثلا تئوری که حضرت محمد رو قبول دارم ولی قبول ندارم پیامبر باشه، میگیم مسلمان نیست دیگه.
مسلمان نیست شما، یعنی کسایی که قائل نبوت زرتشت نیستن رو شما زرتشتی نمیدانید؟
آقای عبدالشت خورشیدی هم همین سوال رو بپرسیم ببینیم همین جواب بهتون میدن.
آقای نیشنام شما الان میفرمایید کسی که نبوت زرتشت رو قبول نداره زرتشتی نیست، درسته؟
نه
بله. پس چرا ابتدای فرمایشتون فرمودید علمای زرتشتی دو دستن، یه تعداد زرتشت رو پیامبر میدونن یه تعداد؟
نه اونا به خودشون میگن علمای زرتشتیم ولی ما که اصلاحی نمی کنیم.
آقای نیکرام اجازه بفرمایید من تکمیل بشه عرض بنده، بعد شما فرمایشتون داشته باشید. ابتدای فرمایش شما فرمودید آقای نیکرام عزیز اجازه بدید من، اگه اجازه بدید من صحبت بکنم، من صحبت بکنم، صبر کنم شما صحبت کنید دیگه.
خب من
دارم جواب میدم مسئله که شما گفتید، اجازه بدید من بپردازم. شما ابتدای فرمایشتون فرمودید علمای زرتشتی دو دستن، علمای زرتشتی یه تعداد میگن زرتشت پیامبر بوده یه تعداد نبوده. الان دارید میگید کسی که اصلا نبوت زرتشت رو قبول نداشته باشه اصلا زرتشتی نیست. خب آقای نیکنام عزیز شما به دوستار نیک هدار نیک پندار نیکتون اجازه بدید من صحبتم تکمیل شه. اگر بگویید که علمایی که قبول ندارن نبوت زرتشت اصلا زرتشتی نیستن، که یک جامعه عظیمی از موبدان زرتشتی رو شما کنار زدید، از مبلغین زرتشتی کنار زدید، دیگه نگید زرتشتی رو دو دستن، بگید اونها مدعیان که زرتشتی اصلا زرتشتی نیستن. همونطور که اگر یه مسلمانی نبوت پیامبر اسلام قبول نداشته باشه ولی بگه مسلمان، میگیم تو مسلمان نیستی، نبوت پیامبر اسلام بپذیر تا بگی مسلمانی. خب این نکته از تناقض در صحبت شما فرمایش شما بود. ادامه بفرمایید سوالات دیگه رو چی جواب میدید؟ اینم که بس نبوت زرتشت به نتیجه نمیتونیم برسیم. شما معترف هستید.
حالا این پیامبر بودن حضرت زرتشت رو من بگم، یکی از دوستان از آقای اردشیر خورشیدیان همین سوالو پرسیدن. شما هم تو کتاباتون چند بار نشون دادید کسی که به نبوت اعتقاد نداشته باشه زرتشتی نیست. خودتونم نشون دادید من دست ارتداد زرتشت رو خودتونم نشون دادید. حالا یه مسئله دیگه.
الان جناب آقای الان اجازه بفرمایید. الان جناب آقای موبد نیکنا زرتشتی هستن یا نیستن؟
آقای خورشیدیان میگن کسی که نبوت پیامبر بودن حضرت زرتشت رو قبول نداشته باشه زرتشتی نیست.
پس آقای موبد نیکنا رو شما زرتشتی نمیدانید، درست شد؟
دیگه من نمیم باید بیرین از آقای خورشیدیان بفتیم.
آقای دکتر آبتین ساسانفر مترجم گاتاهار هم زرتشتی نمیدانید، درست شد؟
ایشون هم میگن پیامبر نیستن، نگرش فلسفیشون قبول دارن.
حالا یه نکته من به شما بگم، یه سوالی میپرسن اونهایی که معتقدن میگن زرتشت پیامبر نبوده، میگن ادله پیامبر بودن زرتشت در گاتاها کجاست؟ شما دارید ادله مطرح کنید؟
خب توی کتاب آقای خورشیدیان و چیزای دیگه ایشون تکرار کردن که پیامبر بودن دیگه.
نه از آقای خورشیدیان نمیپرسن و از کتاب گاتاها میپرسن. شما جوابی دارید نسبت به این سوال؟ الان مطلب آقای خورشیدیان مقابل من اتاق فرما نشون بده.
اعتقادشون این بودش که کتاب کتابیه که یک پیامبر الهی فرستاده.
پس شما میگید توی گاتاها شما معتقدید مطلبی دلالت بر نبوت زرتشت نیومده؟
من سوتاها نگاه نکردم.
خب باش. پس ببینید باز همین سوال ما بی جواب موند. بالاخره زرتشت پیامبر بوده یا نبوده؟ پاسخ شما چیه؟ آقای خورشیدیان گفته کسی نبوت زرتشت قبول نداشته باشه زرتشتی نیست. ما همین زودتر از شما گفتیم. ما اینو زودتر گفتیم. منتها مسئله این است آقای نیکنام اومده است 700 صفحه کتاب نوشته، در بسیاری از جای این کتابشون اومدن گفتن آقا اصلا نبوت یعنی چی؟ اصلا خود زرتشت ادعای نبوت نداشته. انجمن اروپاییان زرتشتی فلان کشا فلان اینا میگه آقا اصلا نبی نبوده، اصلا همچین حرفا چی داریم میزنه. پس این مسئله رو نمیتونید شما الان اینجوری حل کنید. اتاق فرمان باز ملاحظه فرمایید، این ملاحظه فرمایید این تصویر رو. اینو من از سایت کجا گرفتم نگاه کنید، سایت انجمن جهانی زرتشتیان، دقت بفرمایید انجمن جهانی زرتشتیان، اشو زرتشت آموزگار یا فیلسوف یا پیامبر. اینجا میاد میگه که جستجوی ساده از طریق دکترین زرتشت نشان میدهد که این دانشمند و آموزگار یونانی هرگز خود را به عنوان واسطه بین خدا و انسان معرفی نکرده. زرتشت هرگز ادعا نکرده بود که با یک خدا تماس داشته باشد. آیا آپتین ساسانفر و دیگران مفصل اینجا مطالبشون اومده. پس انجمن جهانی زرتشتیان حرفی رو زده که نشان دهنده این است که اصلا انجمن جهانی زرتشتیان زرتشتی نیستن. فرمایش شما. انجمن تهران هم یه حرفی رو زده که خود اعضای انجمن همه قبول ندارن. از جمله آقای نیکنام که اینجا هم عضو اعضای انجمن تهران دیگه. اگر نمیدونستینم در جریان قرار بگیرید. خب باز سوال ما بدون جواب مون، ابهامات درش افسودش. خب سوال بعدی.
سوال بعدی این بودش که زرتشت چند سال پیش بود. خب شما خودتون فرمودین که یعنی ما هم قبول داریم که مشخص بود زمانش به تا 8000 سال پیش. چیزی که تخمین زده شده بین
3 تا 8000 سال پیش، درسته؟
بله.
حالا این 8000 سال چطور شما محدود کردید؟ نمیشه بفرمایید چون آقای دکتر آتین ساسانفر در مقدمه ترجمه اوستاشون تا 11000 سال پیش هم گفتن.
نه اینه چون تو کتابه که خبالا 3 تا 11000 سال شما میدونید زمان تولد عزت زرتشت مشخص نیست.
آها پس هزاره آقای زرتشت هم مشخص نیست. مرحبا به ناصرنا. اینم دلالت بر این که سوال ما بدون جوابه. خب سوال بعدی که ایرانی بوده یا نبوده رو چی جواب میدید؟
سوال
بی جواب بود.
این که ایرانی بودن یا نبودن، کاش من چند بار باهای خورشیدیان گفتم که بیان تو این برنامه ها تهشون نمیدن. خب این کجا زندگی میکردن الان بهتون میگم که این ایرانی باشن یا نباشن. به نظر من نظر خودم میشه بدم، این چون این تئوری حضرت محمد رو میبینیم، یه موقع هست میبینیم تئوری حضرت مسیح رو میبینیم، تئوری حضرت زرتشت رو میبینیم، کدوم بهتره؟ اون آین رو انتخاب میکنیم. اصلا مکان ولادت اون پیامبر نگهبانیت داره، یعنی یه جور سوال اساسی این واسه تاثیر داره رو آینده.
خیلی خوب بود، خیلی خوب. حرفتون خیلی حرف درستیه.
اصلا پیامبر شما مگه عربستان نیست؟ پیامبر حالا حضرت عیسی یه مکانی بودن که اهمیتی نداره واقعا. اگه حضرت زرتشت عربستان سعودی هم به دنیا اومده بودن من بازم زرتشتی میشدم، یه اهمیتی نداره.
آفرین به شما. ما هم همین رو می‌خوایم بگیم. پس دیگه نیاید ادعا بکنید پیامبر ایرانی ها. این یک، این یک. آقا داریوش پس یک دیگه.
من نگفتم
دیگه دستم. بله نباید ادعا
بشه. من نگفتم ایشون حتما ایرانی نیست. واقعا یه مسئله اهمیت داره که شواهدی داریم بر ایرانی بودنشون، شواهدی هم داریم بر ایرانی نبودنشون. اهمیتی هم نداره این مسئله به نظرم رو اینکه پیامبر بودن یه نفر قبول شه یا نباشه، اینکه دیگه دین رو قبول کنیم یا نکنیم. مثلا این شما بگیم که ما ایرانی فقط اینو من اصلا قبول ندارم با اینکه زرتشت خیلی نه. ما ایرانی پس فقط پیامبر ایرانی.
خیلی خوب. پس تا اینجا بودن. یک. پس دیگه تاکید نشه چون فرمودید شواهدی هم وجود داره که زرتشت ایرانی نبوده. و اوستا که دیگه
شواهدی هم وجود داره که زرتشت ایرانی بوده. ولی خب بعد.
خب. آیا زرتشت بر اساس اوستا ایرانی بودنشون به شدت قابل خدشه است. فرمودید که آقا بریم سراغ بریم سراغ آموزه های اینا. آقا ببینیم کی حرف بهتری زده. درست شد؟
بله.
ببینیم سراغ آموزه های اینا. شما وقتی که نمیدونید زرتشت 3000 سال پیش بوده یا 8000 سال پیش یا 11000 سال پیش، چطوری به این آموزهاش دسترسی میخواید داشته باشید؟ اصلا مگه آقای داریوش ببین تو رو خدا من دارم صحبت میکنم دیگه شما سر بزنید تکلیفش
ارزمنده بر حواسم نیست، یعنی فکر کنم یه حالتی که باید تو هم دیگه بفهم.
شما چطوری میخواید به آموزش دسترسی داشته باشید؟ شما اصلا نمیدونید زمانی که زرتشت، نمیدونید کجا بوده، به چه زبانی صحبت کرده، کی زندگی میکرده، بعد میگید آموزش رو به دست بیاریم. اختلاف شما در مورد زرتشت 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال نیست، چندین هزار سال اختلاف دارید. اصلا قبل از اینکه برسیم آموزهاشون خوبه یا بده، من میگم آقا چطوری شما میگید ادعا دارید به آموزهای زرتشت الان دسترسی دارید؟ اینو میشه بفرمایید؟
خب میگم از طریق کتاب گاتا و ارسطا این کتابا رو ما داریم. علما خودمونم که یه اتخاذی کردن، کتابای بیشتری دارم زرتشتیان.
کتاب اوستا رو از کجا میدونید که زرتشت نوشته؟ مگر خود زرتشتیا برخی نیومدن؟ برخیاشون حالا تناقض به وجود داره در بین حرفا دیگه، میگن بابا اصلا در دوره ساسانیان نوشته شده این جمع یا جمع‌آوری شد، و مگر نگفتید در دوره هخامنشیان آتش زده شد این کتاب و نسخش از بین رفت؟ و مگر بسیاری از علمای زرتشتی نیومدن هی دارن الان تبلیغ میکنن و میگن که آقا به جز گاتاها بقیه اوستا کلام زرتشت نیست، از جمله آقای موبد نیکنا، از جمله آقای موبد نیکنا. وقتی شما خود موبدانتون این رو قبول ندارن و هیچ ارزشی بسیاری از اینها براش قائل نیستن و معتقدن که توش دست برده شده است و اصلا حرفهای سن ایران باستان اومده به اسم زرتشت به دروغ گفته شده اونجا، چطوری دارید ما رو تشویق میکنید که ما دین خودمون رو بریم از این مطالب بگیریم؟ اساس
ما کسی تشویق نکردیم، اصلا بنای زرتشتی ها و تشویق بر دین نیست، بنابر کیف بالا بردن کیفیت همین افرادیه که دارن.
درست شد تا اینجا پس. پس ایراد ما وارده، نمیتونید جواب بدید دیگه. خب میگیم آموزش رو چطوری دارید منتصف
شده؟ شما میگیم بعضی از علما گفتن دیگه، اما اکثریت علما ما چی میگن واقعا؟ های حسینی شما چه اطلاع دارید؟ اکثریت علما میگن اوستا کتابیه که خود زرتشت نوشته دیگه.
اکثریت علما اینو دارن میگن. میتونید اکثریت، خیلی خوبه اگه بتونید اینو ثابت بکنید، اگه بتونید اینو ثابت بکنید خیلی خوبه. منتها خیلی از علمایی که شما نام بردید و تو حرفای ما بود، اینها خودشون قائل به این نیستن، مثل جناب آقای موبد نیکنام. شما زحمت بکشید با آقای موبد نیکنام صحبت بکنید، خودشون بیان اینجا صحبت کنن دیگه، ادله خودشون رو بگن.
حالا کلا موبدان زرتشتی میگن که وارد این گونه مناظرات نمیشن، من هم قبول ندارم.
دلیلش رو میشه بفهمید؟ آقا داریوش چرا زرتشتی ها نمیان با ما مناظره کنن، بحث کنن؟
زرتشتی ها مثل من که میان، ولی خود موبدان نیکنامی، خود موبدان ببخشید، خود موبدان زرتشتی موقعی که بهشون میگیم میگن نه اون کارات مثلا کلم اهل مناظره هم نیست، یعنی اهل اینجور رفتارا نیست.
حق دارن اهل مناظره نباشن، خب ولی اینکه شما تشریف آوردید، خب الان سه تا ما سوال پرسیدیم، گفتیم سه تا
نه بذات زرتشتم جواب بدم،
گفتیم سه تا سوال ما در موردش ابهام داریم. شما اومدید گفتید سوال اولی که گفتید ابهام دارید، درسته؟ معلوم نیست نبی بوده یا نبود، اختلاف نظر وجود داره. سوال دومی که گفتید آقای داریوش اجازه بدید من صحبت کنم، سوال دوم که گفتید معلوم نیست کی بوده زرتشت، گفتید درست میگید بین 3 تا 8000 سال اختلاف وجود داره در مورد بودن یا کی بودنش. در موردی که گفتیم آقا زرتشت ایرانی بود یا نبود، میگید درست میگید یه سری شواهد دیگه ایرانی نبود زرتشت. یعنی واقعا داری شد جواب نسبت به سوالات ما، یعنی واقعا الان خود زرتشتی که پای شبکه ها نشستن دارن نگاه میکنن، از طریق فضای مجازی دارن نگاه میکنن، واقعا شک میکنن که شما رو آقا داریش خود مثلا مسلمان نباشید که به دروغ مثلا خودتون اینجوری خدای نکرده جا زده باشید، ما که شما رو نمیشناسیم که. خب و اینطور پاسخ دادن شما اینقدر واقعا تقویت میکنه ابهام ما رو که زرتشتی‌ها رو به شک میاندازه. البته خوبه بذارید به شک بیاندازه که خود زرتشتی‌ها بیان پاسخ بدن نسبت به این. اگه فکر میکنن پاسخ بهتر از پاسخ‌های شما دارن، بسم الله بیان روی خط توضیح بدن. خب سه تا پاسخ شما رو سوال شدین.
من بعید میدونم این شما از این پاسخ‌ها منو قبول نمی‌کنین، بعید میدونم پاسخ بهتر از اینا باشه راستش، چون که من از موبدان زرتشتی دیدم این جواب رو دادن. حالا بازم شما میتونید تلاش کنین که بقیه دوستان اگه حرف بهتری دارن بیان
بگید. زنده باشید. آقا داریوش نکته من نشون بدم، ملاحظه بفرمایید. حالا چون ظاهرا خودتون فهمیدید پژوهش کردید تو کتاب‌ها، دیدید بحث سال‌ها اینها رو، کتاب گاتاهایی که برگردان جناب دکتر آبتین ساسانفر هست، ایشون میاد تو مقدمش در سراغا صفحه شماره 17 یه جمله‌ای رو داره در مورد زمان زرتشت. ایشون میگوید که زمان زرتشت رو از 600 تا 9000 سال پیش از میلاد روایت کردن. 600 سال پیش از میلاد میشه بعد 2600 سال، میشه دوره تقریبا همون هخامنشیان میشه دیگه. 9000 سال قبل از میلاد، چون تا 2000 سال با میلاد مسیح فاصله داریم ما، حدوداً 6 و 9 میشه چقدر؟ 2 و 9، 9000 سال فاصله با میلاد مسیح، 2000 سال میلاد مسیح میشه بعد 11000 سال. ابهام رو ایشون میگوید در روایت ها تا تفاوت در روایت ها در مورد زمان زرتشت بین 2600 سال الی 11000 سال قبل. آقا داریوش 11000 سال قبل میدونی یعنی چی؟ ما نمیتونیم به این راحتی آموزه های منتسب به شخصی رو بپذیریم که 2600 سال تا 11000 سال پیش نقطه ابهام وجودشه که کی بوده. حالا هرچند همون آموزهای منتسب هم میریم روش بحث میکنیم ها، کاری نداره، رو همون هم میریم و بهتون دلالی هم ثابت میکنیم که اون آموزه هم آموزه ای نیست که بخوایم ازش پیرو بکنیم. مثل اینکه در همون اوستایی که شما گفتید مگر نیومده است که غیر زرتشتی یا کسایی که از آیین زرتشت عمل نمیکنن به احکامش بعد زنده زنده پوستشون کنده بشه؟ آیین نیکشنا اومده است یا نیومده است در اوستا همچین چیزی؟
بله ولی خدا
خیلی وقتی همچین چیزی اونجا اومده، خب من زنده زنده پوست کندن در کدوم آیین و دین و مذهب تحریف شده به جز زرتشت شما دیدید که ما
اصلا بیایم تعارض موقعی که میکنه یک سری حرفای یک دین، یعنی یک جاهایی از کتاب مثلا گاتها با کتاب اوستا و اینها باید کدوم رو عکس کنن، علما میگن اونی رو اون دیدین و اونی رو انجام میدید که بهتر و قوی‌تره، میگن که اون مخالف مبانی های زرتشتی این اتفاق که پوست کنده بشن. اینو دیدم تو خودم برنامه شما.
مبانی زرتشت که از یک کتاب دیگه است فضا که نیومده، مبانی زرتشت از اوستا میخواید شما بگیرید. این مذهبی که دارید تو اوستا
از گاتاست، اگه نبود از اوستا.
خب تو اوستاست.
خب میگم که از گاتاست نه از اوستا.
آقا این اصلا مگه در بخش گاتا احکام اومده؟
نه.
خب خدا خیرتون بده، وقتی میخواید شما احکام بریم برای شما اوستا، بقیه بخش اوستا وندیداد مثلا بریم، غیر اینه آقای آداریوش. حالا میفهمم
زرتشتی ها اصلی دین زرتشت از گات ها گرفته میشه که گفتار نیک پندار نیک و رفتار نیک، که این کارو توی با اوستا چون تقایض پیدا کرده اون علما میگن انجام داده میشه.
این که میفهمید گفتار نیک کردار نیک پندار نیک، من یه سوال از شما میپرسم آقا داریوش، حالا می هستید که من دیدم میشه جا واقعا منصفانه داری صحبت میکنی، واقعا منصفانه بخوایم بگیم آیا داعشی ها با این همه جنایتی که میکنن به اسم اسلام بری بهشون صحبت کنی، باشون صحبت کنی، میگن گفتار بد کردار بد بد داشته باشیم، یا داعشی ها رو میگن گفتار نیک کردار نیک پندار نیک؟ اینو میشه بفرمایید؟
من نمیدونم داعشی چی میگن.
آیا داعشی هست بیاد بگه من آدم بدیم؟
نه
تمام شد. پس این که ما ادعا بکنیم گفتار نیک کردار نیک پندار نیک، خب یه چیز بدیهی رو داریم میگیم. جنایتکار هیتلر هم داری ازش بپرسید نمیگه گفتار بد کردار بد بد آدم داشته باشه. این جمله یک شیء یک چیز است، عملکرد چیز دیگری است. همین کتابی که در او آمده است گفتار نیک کردار نیک پندار نیک میگوید باید پوست مرتد از زرتشت رو زنده زنده بکنی، این میشود تفسیر گفتار نیک کردار نیک پندار نیک.
آقای حسینی عملکرد زرتشتیا آیا اینطوره که کردار نیک ندارن؟
احسن حالا ببینیم عملکرد موقعی که زرتشتی قدرت داشتن حکومت داشتن چطور بوده. اتاق فرمان اگه زحمت بکشید مانیتور تصویر مانیتور بنده رو نشون بدید. کتاب دانشنامه ایران باستان آقای هاشم رضی مترجم اوستا این کتاب رو اومده نوشته. ایشون میاد در صفحه شماره 1223 میگوید که آقایونی که زرتشتی بودن حکومت دستشون بود دوره ساسانی ها برای نابود کردن و دور راندن زندیق و جادوگر و پیمان شکن چه کاری باید بکنی؟ میرسه اینجا مجرم را، دقت کنید، کسی که زندیق شده از آیین زرتشت اومده است بیرون، مجرم را زنده زنده پوست میکندن چنان که مانی را کردن. مانی اومد از آیین زرتشت اینطور نمی شما فکر کنید، اینقدر هم جدا نشده، یه سری حرفا ادعایی رو مطرح کرد شاید حالا به مزاق زرتشتی خوش نیومد، زنده زنده پوستش را کندن و بدنش را بند بند تکه تکه و به وسیله متخصصان که در سازمان و اداره جرایم مغان و مزد اسمان به خدمت بودن از هم جدا می کردن. آقا تکه تکه کردن. موقعی که زرتشتی حکومت داشتن این اتفاقات افتاده، دور ساسانیان این اتفاقات افتاده، حکم اوستا رو موقعی که قدرت داشتن حکومت داشتن اجرا کردن. حالا کسی داعش هم ببخشید من این مثال رو میزنم آقا داریوش دیگه آقا درسته این مثال رو بزن خدمتتون اجازه بدید. آخرین باری که الان شنیدید داعش سر بریده کی بوده؟ مدت قبل میشه درسته؟
بله.
چون قدرت نداره داعش موقعی که یه مقدار به قدرت رسیده بود سر میبرید، الان که قدرت نداره تو عراق تو فلوجه جاهای دیگه دارن همین داعشی دارن زندگی میکنن میرن میاد، قدرت بیفته به دست اون حکومت، خب تا زنده زنده پوست کندنش رو مردم ببینن بر اساس اوستا، نه اینکه بگی حالا چند هزار نفر زرتشتی قدرت هم ندارن الان که دستگاه شکنجه راه نینداختن، نمیتونن داشته باشن. ببخشید من انقدر سریع و روان صحبت کردم ها، دیگه لازم بود که من این مثال رو خدمتتون عرض کنم، ببخشید دیگه.
تو حکومت اسلام توی عمر مثلا اون دوران یه کار این کرد، میتونیم بگیم که این کار کار این دین بود؟
اگر
الان
بله
به این که حکومت به مو برسه،
اگر پیامبر اسلام این کار رو انجام داده، اگر امیرالمومنین انجام داده، اگر امام حسن، اگر امام حسین انجام داده، اگر امام زمان قبلش انجام بدهد، 100% به پای دین بگذارید، اصلا شک نکنید داره، اصلا اصل دین همان است اگر انجام دادن. ولی اگر یه سری خلفای روی کار آمدن مثل بنی امیه و بنی عباس ادعای دین داشتن ولو اینکه شهادتین بگن، ولو اینکه ادعای محبت اهل بیت داشته باشن مثل بنی عباس، کار خطا بکنه ما میگیم بیخود کردید، لعنشون میکنیم کاری که کردن رو. ما مسلمانیم، تعارف نداریم این قضیه که زیارت عاشورای ما اسم هیچ یهودی و نصرانی و اینا توش نیومده، یک بخشش سلام است یه بخشش لعنه، هر دوتاش به طیفی که خودشون رو مسلمان میدونستن. مسلمانا تعارف، شیعه تعارف نداره تو این قضیه، میگه به اسم خلیفه روی کار آمده بودی، یزید بودی، خدا لعنتت بکنه به اون اعمالی که داشتی. خب
آقای حسین یلا الان من میخوام از شما بپرسم، شما به عنوان یک شیعه طبیعتاً کتاب شیعیان رو خوندین، کسی که هم جنس باز باشه حکم تو اسلام بری نگاه کنی آیا سوزاندن هست یا نه؟
حتی هم جنس بازی اگر ثابت بشه، ببینید هم جنس بازی برای شخصی
سوزاندن در اسلام هست یا نه؟
اجازه بدید زنده زنده پوست کردن حداقل قضیه است که نیست. اگر شخصی اثبات بشه که آقا داری سوال باشه، خب بذارید منم سوالتو برام میگه اینجا، اگر شخصی یک جرمی رو مرتکب بشه که این نتیجهش عقوبتش اجرای حد بر اوست، بله اگر در دادگاه ثابت بشود یا اینکه امام معصوم به علم برسد، یا حالا ضوابط دیگه‌ای داره، یه سری ضوابط داره، بر اساس اون ضوابط بعد از اون تشخیص حکم میدن که این حکم اجرا بشود یا نشود. و اگر اثبات بشود یک جا برخی از جرائم اجازه توبه دارن، بعضی از جرائم اجازه توبه ندارن، همین قضیه مسئله فقهی هم هست، چون در روایت ما اینو داشتیم که امیرالمومنین دو طرف طوری برخورد می‌کردی که حالا قبلش مثلا توبه بکنه، یا جاهای برخوردهایی رو داشتیم که به دلایلی اون مسئله اثبات نشود در بین عموم، اینو هم داشتیم. ولی اینکه شما زنده زنده پوست کندید، دارید تو جای اسلام زنده زنده پوست بکنن کسی رو؟ یعنی حکمش وجود داشته؟
اینو ما تو تو نداریم تو زرتشت که زنده زنده پوست بکنید. من جواب شما رو دادم، شما ببینید که مثلا آتیش زدن که تو اسلام داریم، ما
آقای آداریوش من به شما اسکن رو دارم نشون میدم، بعد شما میگید ما نداریم همچین چیزی.
من میگم من جواب شما رو دادم، اصل کتاب ما کتاب گاد هاست، موقعی که ما از اون یه برداشتی میکنیم با اوستا تنافی داره، ما کتاب گاد ها رو عمل میکنیم نه اوستا.
آداریوش منم جواب اینو دادم برای یادآوری، مگه تو گاد ها مگه احکام آمده که شما از من میخواید احکام زرتشت از گاد ها بیارن؟
بنیان های اصلی دین از گاد ها گرفته میشه.
آقا در گاتاها احکام دینی اومده یا نیومده؟
نه.
خب پس چرا به من میگید این حکم رو برم از گاتاها بیارم؟ ای بابا
من میگم اوستا که فروع دینه، اگه فروع با اصول تناسب پیدا کنه شما چیکار میکنید؟ به اصول عمل میکنین دیگه، این یکی از فروعه که ما میگیم تطابق نداره.
آقا داریو چرا دارید اینطوری بحث رو فکر کردید؟ اینجا مثلا یک جایی که مثلا یک کودکی اینجا نشسته است، دارید بهشون تبلیغ زرتشتیگری میکنید. گاتاها یک کتابیه، بخش اوستا، ببخشید من کتاب رو بردارم، این اوستاست، یه بخش داره گاتاها، این بخش اولشه، اینجا که احکام نداره که شما بخواید بگید، بخش دوم احکام داره. آقای موبد جهانگیر خورشیدی، آقای موبد خورشیدیان، ببخشید موبد خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان تهران که شما به قولش استناد کردید در همین برنامه که زرتشت پیامبر بوده، صراحتا فرمودن اوستا یک بخش گاتاها داره و یک بخشی که غیر از گاتاها که میشود سایر بخشای اوستا، سایر بخشای اوستا مفسر همون گاتاهاست و برای فهم گاتاها باید به سایر بخشا مراجعه کنیم. این عباراتشون رو دیدی؟ پس اگر من از اوستا مذهبی رو میارم، یعنی این مفسر عبارات توی گاتاهاست، اگر گفته گفتارنیک کردارنیک پندارنیک، تفسیرش در بقیه بخشای اوستاست که میشود توسکندن انسان مرتد از زرتشت. این که دیگه حرف جناب موبد خورشیدیانه.
میدونم، اما اگه هیچ وقت این فروع دین با اون اصول تنافی پیدا کنه شما چیکار میکنید؟
آقا اصول کجا بود؟ آقای داریوش شما بفرمایید پوست کندن با کجای گاتاها الان تناقض پیدا کرد؟
چون تطابق نداره ما این کارو انجام نمیدیم. حتی اگه همین الان حکومت بهمون بده.
آقای داریوش من دارم براتون میارم پوست کندی. درست ساختمان براتون میارم پوست کندی.
اونا که کار درستی نبود.
آقا پس ندید انجام ندادیم. بگید بر اساس اوستا ما انجام دادیم. بگید وقتی قدرت دستمون بود انجام دادیم. استدلال شما که آقا با اصول تنافی داره، من میگم اصول همین که تو اوستا اومده. اصولتون کجا میخواد بیارید؟ آقا هرچی که در سایر بخش‌های اوستا به جز گاتا اومده، جناب موبد خورشیدیان میگه این همون تفسیر گاتا هاست. نگفته برید مبانی را از گاتا بیارید بسنجید با اوستا. میگه هرچی که در اوستا اومده است تفسیر گاتا هاست. شما میگید اینا تناقض داره. نه، تفسیره. آقا داریوش این مطالب رو دیگه حداقل لطفاً التفات بکن، ملتفت باشید نسبت به موضوعی که ما داریم میگیم، که دیگه مجبور نشیم یک مسئله رو بیایم مثلا چند بار برای شما توضیح بدیم.
من چند بار این حرف موبد میشم گفتین، زمانم چند بار این حرفای موبدان دیگر در جواب این سوال خودم گفتم. حالا سوال بعدی رو بگم. این چی گفتین؟
حالا اجازه بدید وقتمون تمام شد آقا داریوش. هفته بعدم رو خط تشریف میارید؟
اگه شما بذارید بعد. حتی الان با من گفتید.
چند بار به برنامه تماس گرفتید آقا داریوش؟
نفر من الان میگم، من واقعا تشکر میکنم. بار اولی که بنده تماس گرفتم به سرعت بنده رو وصل کردن و اون آقایی که قبل از من بود، آقای کیخسرو، که میگفتن وصل میکنن، من الان به تجربه برام ثابت شد که خیلی خوب عالی وصل میکنن.
بسیار ممنونم از شما آقا داریوش، انصافتون قابل ستایشه. چند ثانیه تا هم فرصت هست من این رو بگم. میدونم فرصت حسابی گذشته. پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان، جناب موبد خورشیدیان رئیس انجمن موبدان میگوید که گاتاها کتاب آسمانی زرتشتیان است، مانند بقیه علوم دقیق و عرفانیه، ولی برای درک این کتاب اهورایی نیاز به آگاهی و دانش بالا و دقت و پژوهش بسیار است. آقا داریوش خب چیکار کنید؟ و به سادگی قابل درک نیست. آقا میخواید بفهمید گاتاها چی گفته، درک کنید، اصولتون رو بفهمید، در حالی که اوستا به صورتی بسیار ساده‌تر باورهای گاتایی رو به مردم فهمانیده. یعنی اگه تو اوستا اومده پوست کنده بشه، این همون باور گاتاییه، همون باور گاتاییه. ممنونم از شما، بسیار متشکرم که با ما همراه بودید. آقا داریوش هفته بعدم رو خط تشریف بیارید. مطمئن باشید با اولویت روی خط تشریف خواهید آورد. فهمیدید با موبدان صحبت کردید، حاضر نیستن روی خط بیان. حالا دیگه اگر تونستید قانعشون کنید که تشریف بیارن خوب است، اگر نه خودتون هم تشریف بیارید باز هم مناسب‌تر از این است که مثلا بخوان مسلمان‌ها روی خط تشریف بیارن و مطالبشون رو مطرح بکنن. بسیار ممنون از همراهیتون بینندگان عزیز ارجمند. عذرخواهی میکنم که زمان برنامه مقدار از حد خودش عبور کرد. از فهمون زحمت کشیدن به ما اجازه داده بودن که بحث رو ادامه بدیم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته،
ابو صالح
توی که دل